بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مکتب شیعه و در منابع اسلامی تعابیری هست که این تعابیر وقتی ما مصداقهاش و معانیش رو بررسی میکنیم میبینیم متفاوت هستن درجاتشون نسبت به هم دیگه. یکی از این تعابیر تعبیر شیعه هست، تعبیر مؤمن هست که در روایات وارد شده. گاهی منظور از مؤمن اون مؤمنی است که حداقل ایمان رو و کف ایمان رو داره، اون احکامی داره، آثاری داره، ذکر شد. گاهی هم در روایاتی صحبت از شیعه هست، صحبت از مؤمن هست. تو این روایات برای شیعه و برای مؤمن تعابیری که آورده میشه و صفاتی که بیان میشه و آثاری که از این مؤمن ذکر میشه آثار خاصیه که وقتی مجموعش رو انسان نگاه میکنه در کمتر کسی این آثار رو میبینه. خب طبیعتاً اینجا پیداست مؤثر که اون ایمان اون شخص هست که باعث این آثار شده، باعث پدید اومدن این آثار شده. قاعدتاً این مؤثر در یک حد قویتر و بالاتر و عظیمتری قرار داره که چنین آثاری ازش صادر شده. اون کف ایمان دیگه طبیعتاً این آثار رو نداره، چون کف ایمان رو نوع مردم مؤمن دارند. کسانی که مثلا در یه جامعه شیعه هستن خب مؤمنند، شیعه هستن، این کف ایمان و حد اقلای ایمان رو دارن، ولی خب این آثار درشون کم و زیاد داره. بالاخره گاهی بعضیش نیست، بعضیش هست. اونایی که هست کم داره، زیاد داره. بعضی ها قوی ترن، بعضی ها ضعیف ترن تو این صفات. ولی میبینیم مثلا مؤمن رو میخوان وقتی تعریف کنن، میخوان ازش حرف بزنن، یک صفاتی رو ازش بیان بکنن، این صفات صفات خاصیه، فراگیر نیست. اینجا خب طبیعتا ایمانی که مطرحه ایمان قوی تریه که عرض شد وقتی میان اینا رو بیان میکنن، مخصوصا به یک بیانی که انگار فقط اینها مؤمنن که این آثار درشون هست، ما بقیه دیگه انگار مؤمن حساب نمیشند. این از این جهته که داره اون حد مطلوب و حد رضایت بخش ایمان رو بیان میکنن که اون کف ایمان رضایت بخش نیست، مطلوب نیست. ایمان باید انقدر در انسان قوت بگیره که آثارش مجموع این صفات باشه، مجموع این آثار در انسان بارز باشه. حتی میگن مؤمن ما نیست مگر کسی که این طوره، شیعه ما نیست مگر کسی که این طوره. اونی که یعنی ما قبولش داریم، اونی که ولی ما هست، اونی که ما مهر تایید روش میزنیم، ما اهل بیت، اون کسی است که اینها رو با هم داشته باشه و مجموعه صفات رو داشته باشه. مسئله دیگری که مطرح هست، این مسئله اول. مسئله دومی که مطرح هست اینه که خب یه مشکلی هم که همیشه بوده الانم هست اینه که حالا عده‌ای در طول تاریخ در زمان اهل بیت و همچنان ادامه دار تا الان نسبت به محبت اهل بیت موضعشون طوریه که نه این محبت یک علت تامه هست برای اینکه انسان نجات پیدا بکنه از جهنم، نجات پیدا کنه از گرفتاری های قیامت. و حالا به هر انگیزه ای زمان اهل بیت بود، به هر انگیزه ای کاری نداریم، به تاریخش و به افرادش کاری نداریم. اون وقت بود، همیشه هم این ادامه دار بود، کم رنگ می شد، پر رنگ می شد. الان هم بالاخره گاهی کم و بیش هست، گوشه کنار، که نسبت به محبت اهل بیت و ارادت به اهل بیت طوری حرف زده میشه که انگار دیگه این کفایت میکنه از هر گونه کار دیگری و کار اساسی دیگری که انسان بخواد انجام بده. کسانی طوری این رو ترویج میکنن و حرف میزنن ازش که انگار همین کنه بسه دیگه، دیگه حالا خیلی، حالا از لحاظ عمل انسان کاری نتونست بکنه، خودشو نتونست اصلاح بکنه، اعمال صالح خیلی نداشت، همین محبت بالاخره حلش میکنه و درسته و مشکل پیش نمیاد و این حرف ها. خب این زمان اهل بیت بود به انگیزه هایی که گاهی انگیزه های بدی هم در کار بود که ادعی داشتن. حالا هم به یه نحوه دیگه هست، بعضی هم نه خیر خواهند، ولی از ظاهر بعضی عبارات و روایات یه طوری برداشت میکنن که خب اینها کامل و جامع نگاه نشده به اون چی که در دین هست. از یکی از مشکلاتی که اهل بیت بعضا در زمان بعضیشون مخصوصا پر رنگ بود این بود و اینا با این مقابله میکرد که کسی احساس نکنه که ما همینقدر که محبت اهل بیت رو داریم، این ارادت رو داریم، حل دیگه اون تمرکزشون بر اصلاح خودشون و اصلاح اخلاقشون، اعمالشون کمرنگ میشود، که ضعیف میشود. حالا اون هستن کسان که اینطوری، یعنی همه ادعا و شعار و حرفشون رو محبت اهل بیت میچرخه، ولی از جهت عملی و اصلاح عملی که انسان و اصلاح ارتباطش با خدای متعال هیچ عنایت خاصی نیست، توجه خاصی نیست. در این روایت امام باقر علیه السلام به مخاطبشون که جابر بن یزید جوفی هست اشاره به همین مطلب دارند که مجموع روایت هم اون مطلب اولی که عرض کردیم رو بیان میکنه، هم این مطلب رو، ناظر به هر دو جهت هست، که جابر میگه حضرت به من فرمودن یا جابر ایکتفی من ینتهی للتشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، مبادا شیعیان و کسانی که نهله تشیع و شیعه بودن رو انتخاب کردند اومدن توی این خط، فکر کنن که همین قدر که محبت ما اهل بیت رو داشته باشن و ابراز بکنن و شعار بدن همین کفایت میکنه. این کفایت نمیکنه براش، این کافی نیست. خب بنا اهل بیت این کافی نیست، ایکتفی نمیشه بهش اکتفا کرد، نباید اکتفا بکنه چنین کسی. این ناظر به همون عقیده هست که بود و عده ترویجش میدادند. این یک ناراحتی برای اهل بیت ایجاد کرده بود. فوالله قسم میخورن به خدای متعال، با قسم این رو بیان میکنن که هیچ کسی نخواد کمترین سوء استفاده و تعبیری و مطلبی رو خلاف اون چیزی که حضرت داره میگه برداشت کنه و بگه لابد حالا شاید دارن مسامحه میکنن، حالا شاید دارن تقیه میکنن، شاید دارن حالا مصلحت سنجی میکنن که اینطور حرف میزنند. نه، اینجا قسم میخوره امام باقر علیه السلام فوالله، چون گاهی وقتا آدم ها طوری هن که اگر اون سردسته و اون مرادشون بیاد چیزی رو انکار بکنه، گاهی اونایی که مریدشن نمیپذیرن، لابد لابد مثلا داره حالا ملاحظه میکنه، لابد چیکار میکنه. حالا اینجا بود، زمینه بود، ما در موارد مختلفی زمان اهل بیت در موضوع مختلفی مشکل رو داشتن، خود اهل بیت جایی که تصریح میکردن، میگفتن، تأکید میکردن، عملا کارهای انجام میدادن که یک اعتقاد غلطی، یک فکر غلطی شکل نگیره، با این وجود بعضی پیروانشون نمیپذیرفتن، گفتن نه این حالا داره ظاهر رو میخواد حفظ بکنه یا مصلحت رو میخواد، طبق مصلحت میخواد پیش ببره. به هر حال فرمودن فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، ما اهل بیت ای کسی رو با ما شیعه درست حسابی قبولش داشته باشیم، کسیه که رابطش رو با خدای متعال اصلاح کرده باشه، تقوا رو و اطاعت امر خدا رو و اطاعت دستورات خدا رو کامل در خودش پیاده کرده باشه. ملاک، معیار، چیزی که مورد عنایت اونا هست خدای متعاله، بالاخره اصل و اساس اوست. اهل بیت رو هم خدا آفرید، اهل بیت رو هم خدا کمالات بهشون داد، اهل بیت رو هم خدا آماده کرد، به دست قدرت خودش اینا رو آماده کرد که بشریت رو بکشونن به راه خدا، راه خدا رو به اینا نشون بدن، بیان بکنن، عملا با زبان اینها محبتشون و توجه بهشون مقصد نهایی انسان نیست، مقصد نهایی محبت خداست، اطاعت فرمان خداست و رشد ایمان و تقویت ایمان ما به خداست، اون مقصوده. اینا همه سرمایهشون و همه وجودشون رو قربانی این راه کردند، این همه مصیبت و سختی و زجری که همه انبیا و سیاه انبیا و اهل بیت کشیدند در طول تاریخ که سخت‌ترین مصیبت ها بود، همش برای این بود که این بشر بتونه از اون حالت عناد و انکار و لجبازی و تکبر و سفتی و خشنی در بیاد، بالاخره دیر یا زود بیاد متصل بشه، بیاد قرار بگیره تو راه خدا، مقصد و مقصودش خدا باشد، توجه و عنایتش به خدا باشد، جهتگیری ایمانش خدا باشه، جهتگیری معرفتش خدا باشه، جهتگیری باورش خدا باشه، همه چیزش خدا باشه، خدایی به تمام معنا بشه. خودشون این بودن، تمام تلاششون همین بود که آدم ها رو اینطوری بار بیارند. مثلا در قالب یک مثال خیلی ناقص، گاهی مثلا افرادی به یک فرد خیلی ارادت دارند، خیلی اون فرد رو قبولش دارند، خب اینها به میزانی که اون محبت و ارادت و علاقه رو دارند، خب تلاش میکنن بقیه رو هم بکشونن سمت همون کسی که اینقدر بهش ارادت و محبت دارند. حالا یه مثاله، اونا هم خب همینه دیگه قضیهشون، همه وجودشون، همه اون چی که دارند از خداست، با خداست، برا خداست، همه برنامه شون هم همین بوده که این بشر رو بتونن، تک تک ما رو هرچی زودتر بکشونن تو راه خدا. یه بنده خیلی درست حسابی خوبه، قابل قبولی برای خدا بکنن. خودشون هم تو همین مسیر، همچنان هم دارن همین رو ادامه میدن، این مسیر معرفت خدای متعال، ایمان به خدای متعال، این تمامی و انتها که نداره که، اونها هم تو این مسیرن، جلودار این مسیرن، بقیه رو هم دنبالن بکشونن، هرچی به خودشون نزدیکتر بکشونن به سمت توحید الهی و معرفت به خدای متعال. اصل اینه، من اتقلا شیعتنا، شیعه ما. حتی اینجا حرف خیلی جاها در این موارد حرف از خودشون هم نمیزنند که هر کی الزاماً به حرف ما گوش بده. حالا این تعبیر رو دارند و ولی در بیشتر این موارد اینجا حرف خدا رو میکشن. من اتقلا و اتا احمد، با خدا میونش خوب باشه، با خدا درست کرده باشه رابطش، چقدر بنده خدا شدی. این اون شیعه یه که ما قبولش داریم. این کف ایمان دیگه نیست، یه مقدار بالاتر اومده کلاسش، نمرش اومده بالا، رسیده به یه نقطه قابل قبولی که اینجا مربی و معلم راضیه. به این حدیث مربی گاهی، خب شاگرد نمرش یه حدی میرسه که در حدی قرار داره که راضی نیست، رضایت بخش نیست براش. نقطه رضایت اهل بیت شروعش از همین تقوا و بندگی. دیگه زیر این نقطه، پایین تر از این نقطه راضی نیستن، ناراحتن، دلخورن. امام عصر علیه السلام چیزایی که از ایشون نقل شده شنیدن، نقل کردن با واسطه بی واسطه، این رو توجه دادن. اعمالتون رو درست بکنید، کاراتون رو درست بکنید، با خدا اصلاح کنید. اینو ابراز میکردن، به تعبیر ماها خون دل میخورن از این بیگانگی ما شیعه با خدا، این فاصله که با خدای متعال داریم، گناهانی که میکنیم، این مصیبت گناه و نافرمانی که گریبانگیرمون هست. اونا خیلی خوب از این امر ناراحت میشن. نقطه مطلوب، نمره مطلوب برای یک فرد اونجاست که خدا رو مطیع باشه. با خدا میونت خوبه؟ باشه، ما قبولت داریم. وقتی سلمان رو میفرمان منا اهل بیت، بعضی دیگه از اصحاب رو میفرمان منا اهل بیت، این دیگه با ماه، از ماه، خودمونیه، محرمه. بعد قاعده میدن، من اطاع الله فهو منا اهل بیت، هر کسی که در اطاعت خدا ثابت قدم باشه، محکم باشه، راسخ باشه، معصیت از این صادر نشه، این مناس، این تا قیامت ادامه داره. حالا اونا زمان اهل بیت بودن، مهر منا اهل بیت کنار عملشون خورد، تا قیامت هم این راه برای همه بازه که بتونن به جایی برسن که تأیید کنن حضرات، بپذیرند، مقبول باشند، منا اهل البیت باشند، خودمونی باشند، محرم باشند. ملاک رو اینه دیگه. حالا شعار بدیم و ادعا بکنیم و محبت رو، بعضی نمود عینیشون خیلی در این زمینه قوی، در زمینه ابراز ارادت و محبت به اهل بیت خیلی خوب نمود دارن، خیلی نشون میدن، خیلی ابراز میکنن اسم اهل بیت، نام اهل بیت، توجه به اهل بیت، صلوات بر اهل بیت، همه اینا خیلی تو کلامشون افتاراشون هست. خب میفهمم این نیست، این ملاک سعادت نیست، این اونی نیست که ما مطلوبمون باشه. این خیلی چیز خوبیه ولی کافی نیست، به این نه اکتفا نکنید، اکتفا نباید بکنی به اینا، با اینا هم گول نخورید، با اینا به کسی نگید خیلی کارش درسته، با اینا به کسی نگید خوش به سعادتش، با اینا نیست، اینا خیلی مهمه اما با اینا نیست. اون چیزی که هست اینه که چقدر این خدا رو بنده است. حالا که ادعا و شعار رو مطرح کرد و شعارش رو داد، حرفش رو زد، ببینی چی کاره است، عملش، اخلاقش، رفتارش زیر ذره بین چجوریه. لذا حضرت در ادامه علامت میدن، اگر میخوایم بشناسیشون چیز سختی نیست، اون کسی که ما قبولش داریم، ما تاییدش میکنیم، چیز سختی نیست. اونی که با تقواست چیز سختی نیست شناختش. ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع، اینا متواضعند. یه چیز که درشون هست تواضع داره، خودگیری و خودبرتربینی و اینا درشون نیست. آدم ها اینا رو به این صفت میشناسند و تخشع، یه همون معنای همون تواضع رو داره. تعبیر گاهی متفاوت میشه، تأکید روی یک مطلبه. ول امانت، امانت دارند به مال مردم، به سر و راز مردم. کثرت ذکر الله، زیاد میبینی یاد خدا میکنند، خیلی با خدا میونشون خوبه، خیلی خدا رو دوست دارن، من خیلی یاد خدا میکنم. هر کی اینجوریه دیگه، هر کی به هر کسی و هر چیزی خیلی محبتش بالا باشه، خب اون بیشتر حرف میزنه. یعنی هر کسی چقدر ارزش داره، چقدر محبتش واقعی به کیه، از چی داره مایه میذاره، برای چی داره مایه میذاره. اینا زیاد ذکر خدا میگن، زبونشون زیاد بنده به این مسئله، حرف تو حرف زدنشون، زبانشون، توجهشون و صوم، عنایت دارن به روزه گرفتن. روزه گرفتن، روزه عبادت به این بزرگی، واجبش سر جا خودش، مستحب بشم سر دارند، تو برنامهشون عنایت دارن، اهمیت میدن. یکی از جهات بارزشون این مسئله هست. خب در طول سال، حالا نگفتن که حالا همه سال بیا روزه بگیر، اما راه باز کردن برای کسی که راست بگه، در ادعا صادق باشه. سه روز در هر ماهی رو مشخص کردن، فرمودن سه روز رو بگیر، راست میگیسم طالبی پسی که صادقی، خب راه باز. سه روز در ماه که به جای بر نمیخوره که، حالا شما همه ماه پیشکش نمیخواد روزه بگیر، سه روز که ثواب همه ماه و همه سال بعد میشه، خب اینو که میتونی. عنایت دارن به این چیزا، برنامه زندگیشون رو اینطوری تنظیم میکنن. ما نباید عبادیاتمون و کارهای عبادیمون، عبادت به معنای وسیعش، اونا رو بیایم فرع قرار بدیم، چیزای دیگه زندگی اصل باشه و اونا رو با اون چیزای دیگه زندگی تنظیم کنیم. ما اینطوری، حالا ای کاری نداشتیم و حال داشتیم و وقت بود و چیزی نبود و اینا، خب حالا خدا توفیق بده یه روزه بگیر. نه خیر، همه این چیزایی که تو اسلام تاکید میکنن، باید وقت و کارت رو با اونا تنظیم کنی. برنامه میریزی برای مسافرت، برنامه میریزی برای شغل، برای کار، برای تبلیغ، برای درس، برای هرچی، با اینا باید تنظیم کنی. آخرتی ها رو باید ترجیح بدی، اونو ترجیح داره، نه ببینیم حالا ای رسیدیم. مهمتر از اینا که نداریم که، اصلا مقصود ایناست. تا عبادت به معنای وسیعش که واقعا کسی مثلا خدمت به خلقم میکنه به همین جهت عبادتش، واقعا که خب این یه جهتیه که معمولا نیست، رو همین جهتش استوار باشه و چیزای دیگه. اینا باید اینطوری تنظیم باشد. و صلات، شیعیان ما، اونایی که ما قبولشونیم، یکی از نمودای تقواشون و ایمانشون عنایت به نماز هست. حالا واجب، واجب اهمیت میدن، خیلی حساسن، برنامه شون یه طور تنظیم میکنن این نماز قربونی نشه، این نماز نره عقب، کارهای دیگه بی جهت و قاعده ای که خیلی موارد معدود و خاصی هست که حالا اونجا ای بگیم یه ترجیحی بر نماز اول وقت داره نیست، در حالت عادی تو زندگی به این زودی این چیزها نداریم، چیزی که ترجیح داشته باشید اینا تنظیم میکنه برنامه ریزی و کارش رو که به نماز رسید نمازش از بین نره، برنامه میخواد همینجور پیش بریم، هر وقت دلمون خواست پاشیم بازارمون بریم، پاشیم ادارمون بریم، کارمون بریم، که این وسط نماز دیگه رفت. چطور اگه یه چیزی کاری پیش بیاد خیلی برامون مهم باشه از قبل چطور برنامه میزیم برای جا باز میکنیم؟ خب این نمود یه شیعه ایناست دیگه، نه موقع نمازه، موقع اذانه تو خیابونا دور خودش میچرخه. خب این کارهایی که داریم میکنیم نمیشد یه جور تنظیم بشه، قبلتر نماز تموم بشه، بعدتر نماز انجام بشه، گو وقت نشون از بی‌مبالاتی، بی اهمیتی. اینا عنایت دارن، وقت باز میکنن، واجبشون، مستحبشون اهمیت میده. این همه رو نوافل نمازا تأکید شده، سفارش شده، وقت باز میکنه، عنایت دارن، شب نمیان اینقدر دیر بخوابند و به بتالت و اینا بگذرونن تا نماز شبشون از دست بدند، به بتالت اونو از دست بدن. نه، تنظیم به عکسه، یه طوری او حاکمه تو زندگی که چیزی نتونه بهش خدشه وارد بود. تشخیص اهم مهم ها قوی هند، مهمه. بله، حالا بعضی تو زندگی فیلمش رو شبا میبینه، هر کار میخواد میکنه، اینجا مهم نیست نماز شب قضا بشه، اما یه مجلس خوب بره اینجا یادی نماز شبش میفتد، باید زود پاشد بره تا یه وقت مثلا از سحرش نمونه. گاهی اهم مهم ها رو آدم قاطی میکنه، از خوباش میزنه، نیست از اون بداش نمیزنه، از بیفایده ها نمیزنه، که از خوباش کم میذاره. حالا اینجا اهم مهم هم یه مسئله ای به نماز عنایت دارن، ول بر بالوالدین، یکی از چیزا میبینی پدر مادرش در قید حیاتن راضی هن، ازش راضی هن، در حد مقدورش تلاش میکنه. پدر و مادر وقتی سنشون بیشتر میشه بالا میره، خب نیازه جسمی و روحیشون به بچه هاشون بیشتر میشه. حالا گاهی بعضی بچه هایی هستن در شرایطی هستن که خب زمینه برای خدمتش مهیاست. حالا امروز خب گاهی آدم ها از هم جداند، در دور دستن، شهرهای دورند، جاهای دیگری هند، کاری مقدار بعضا مشکل میشه، اما حداقل اونجایی که هست، اون کسی که در اختیارش هست تلاش میکنه تو خیره به پدر و مادر. در قرآن کریم خیلی حساس خدای متعال رو پدر و مادر، مخصوصا دورانی که سنشون بالا میره، اما یبلغن نه اندکل کبر احدهما او کلاهما، به پیری رسیدن خیلی دیگه باید حواست جمع کنی، وقتی یه ذره سن رفت بالا نشونه های گرفتاری و ناتوانی و نیاز جسمی و نیاز روحی، همه نیازشون جسمی نیست، بعضی نیازشون روحیه که آدم باید به تشخیص بده. اینا رو عنایت دارند. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. نیاد مادر گله کنه، شکایت کنه، بگه وقتی بچه با من حرف میزند من دلخور میشم، صاف میذاره تو کاسه من، صاف حرفم رو رد میکنه، صاف میگه نه، صاف میگه نمیتونم، صاف میگه نمیکنم. خیلی سنگینه. اونا دلاشون به درد میاد. ناراحت میشن. اذیت میشن. خیلی باید خلاصش نسبت به اونا نرم بود. متواضع بود. این تعابیر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. خیلی این تعبیرها قرآن کریم مهم. این خودتو ذلیل کن پیش اونا. نه درشت و محکم وایسه. مثلا نمیتونه حرفش رو به تو بزنه. اینقدر سفتن بعضی. رفتار نرم. جناح الذل من الرحمه و خفض لهم الذل من الرحمه خیلی تعبیره پر محتواییه. این بال مثل گاهی پرنده که بالش رو زیر جوجه هاش قرار میده که اینا رو مثلا توی موقعیتی بتونه نجاتشون بده، کمکشون بکنه. بال خودش رو فرش اینا میکنه. میگه تو اینطوری باش نسبت به اونا. جناح الذل، اون جلو اونا خیلی نرم باش، ذلیل باش. ذلیل یعنی اون حالت تکبر، غرور، خشن، صف نداشته باش. من رحمه، از سر دلسوزی دلت براشون بسوزه. بری کاری بکنید دیگه، حالا من نمیتونم. این نیست، این نیست. نمرت اینجا کمه. و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام. همسایه دارند، عنایت دارند به همسایه، توجه دارند که همسایه در چه موقعیتیه، در چه وضعیه. گاهی در همسایه های آدم کسانی هستن یا فقیرن یا یتیمن یا گرفتاری دارن. خب اینا البته یک زمینه‌ای داره، مرکزیتی داره که اینا باید پاتوقش و مرکزیتش حفظ بشه، از اون طریق اقدام بشه که حالا انشالله فرصت باشه جلسه آینده عرض میکنیم. و صفات دیگری که هست انشالله خدا توفیق مرحمت کنه عمری باشه در ادامه عرض میشه انشالله. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه علمای ربانی، شهدا و همه کسانی که گردن ما حق دارن، مخصوصا روح مطهر حضرت امام، سه صلوات بفرستید. Oh.